أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام میکنم خدمت همه شما برادران بزرگوار. خب ما در بحث منطقمون الحمدلله خوبم اومدیم جلو، میرسیم به بعد از بحث دلالت به بحث تقسیمات الفاظ. مرحوم مظفر دومین بحث مهمی که در باب الفاظ میخواد مطرح بکنه که خیلی هم مهم است، مطالب مختلفی هم توش هست که انشاءالله تک تک بهشون میرسیم، بحث تقسیمات الفاظ هست. ایشون به سه وجه و با سه تا تقسیم الفاظ رو تقسیم میکند. یه بار تقسیمات لفظ واحد رو بررسی میکنه که بحث امروزمونه، یعنی یه لفظ رو بررسی میکنیم و نسبتش با معانیش رو. یه بار تقسیم الفاظ متعدد، یعنی مقایسه الفاظ با هم دیگه، که بحث بعدیمونه و شاید مثلا مهمترین بحث این باب باشه. و سومی تقسیم مطلق لفظ، حالا چه واحد باشه چه متعدد، که انشالله اونم در پایان کار بهش خواهیم رسید. امروز بررسی تقسیم لفظ واحد به حسب معنا میخوام اینو بررسی بکنیم و ببینیم. ببینید عبارت رو، تقسیمات الالفاظ، تقسیمات الالفاظ لللفظ المستعمل بما له من المعنا، برای لفظ مستعمل، این لفظی که استعمال میشود، بما له من المعنا. دوستان ما با لفظ مهمل کاری نداریم ها، لفظ بدون معنا. ما اصلا اومدیم سراغ مباحث الفاظ تو منطق چون لفظ معنا داشت، لفظی که معنا داشت اصلا کاری بهش نداریم ما. فرض اینه که لفظ ما معنا داره، دنبال اینی. لللفظ المستعمل بما له من المعنا عدت و تقسیمات. لفظ مستعمل یعنی استعمال شده ای که در او که به شرطی که معنا داشته باشد بما له من المعنا، تقسیماتی داره، عدت و تقسیمات عامه، یه سری تقسیمات عمومی داره. یعنی چی عامه؟ یعنی لا تختص بلغت دون اخرى، مال زبان فارسی یا عربی یا انگلیسی یا فرانسوی یا فلان نیست، عمومیه. خیلی مهمه ها آقای مظفر، فهمون بخواییم در منطق من جهت عامه بحث کنیم. من کاری به زبان عربی ندارم، دارم زبان به ما هو زبان رو بحث کنم بوش. بله، چون ما الان در فضای زبان عربی سخن میگیم، بعضی از چیزهایی که میخواییم بگیم مختص به زبان عربی، اما من کاری ندارم الان به زبان عربی، خصوص زبان عربی، عمومی دارم بحث میکنم. و هی اهم مباحث الالفاظ بعد بحث دلاله، این بحث مهمترین از مباحث الفاظ هست بعد از بحثی که پیرامون دلالت مطرح میخوایم بکنیم، مطرح کردیم. و نحن ذاکرون هنا اهم تلک التقسیمات، و ما اینجا مهمترین اون تقسیماتی که از الفاظ بحث شده رو میخوایم انشاءالله بحث بکنیم. و هی ثلاثتون، سه مدل تقسیم برای الفاظ داریم. چرا؟ لأن اللفظ المنصوب الى معناه، چون لفظی که با معنای خودش نسبتی دارد، تارتن ينظر الیه فی التقسیم بما هو لفظ واحد، گاهی به ما هو لفظ واحد بهش نگاه میکنیم تو تقسیم ای یک، و اخرا، ای اخرا در مقابل تارتنه، و اخرا به ما هو لفظ متعدد یا الفاظ متعدده. یه بار نه، یه لفظ نیست، چند تا لفظ رو به ما لها من المعنا با هم میخوایم مقایسه کنیم، اون همی تقسیم دیگه است ولی تقسیمات باب الفاظه. و ثالثتاً به ما هو لفظ مطلقا، و یه تقسیم دیگه هم داریم برای مطلق لفظ، چه متعدد باشه چه واحد باشه. اینم آخرینشه که بهش خواهیم رسید، سوا اون کان واحد الا متعددا، چه این لفظ واحد باشه چه متعدد باشه. خیلی خوب، اول بریم سراغ تقسیم اول. تقسیم اول چیه؟ تقسیم اول تقسیم اول تقسیم الفاظ به مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز. هر پنجتاشو میخواییم بررسی بکنیم. چرا حالا این تقسیم صورت میگیره؟ میفهما چون یا لفظ نسبت به معناش فقط یک معنا داره یا معانی متعدد داره. اگه لفظی فقط یه معنا داشته باشه ما میگیم لفظ مختص، یعنی لفظ مختص به یه معناست. اگه معانیش متعدد باشن چهار قسم میشه، یا لفظ مشترک، مشترک لفظی، یا منقول، یا مرتجل، یا حقیقت یا مجاز، یا حقیقت و مجازی که حالا آخر خواهیم گفت. و از دل این پنج قسم در میاد، مشترک یه قسم، منقول یه قسم، مرتجل یه قسم، حقیقت و مجاز با هم یه قسم. رو توضیح خواهیم داد که یعنی چی و چرا. یکی یکی الان آخه بررسی بکنیم اینها رو. المختص یعنی اللفظ المختص، یعنی چی؟ و هو اللفظ الذی لیس له الا معنا واحد فاختص به، لفظی که فقط یک معنا دارد، بیش از یک معنا ندارد. مثل چی؟ مثل حدید و حیوان. مثل حدید و حیوان. حدید معناش چی؟ آهن. حیوان معناش چی؟ همین حیوان. آقای مزفر میفهمون اینا معنای دیگری ندارن. تو این دوتا مثال بعدن یه شاید مناقشاتی بکنیم، چون میگه معنای دیگری ندارن، اینا حتی اینا استعمال مجازی هم ندارن. بر اساس اون استعمال آخر که میخوام بهش برسیم، به آخر که برسم مثالا رو بررسی میکنم. اینجا مزفر چی میخواد بفهمون؟ میخواد بفهمون آقا حدید و حیوان فقط یه معنا دارن، معنای متعدد ندارن، چه مجازی چه حقیقی، نه فقط یک معنا، مختصن به همین یه معنا. بله من نمیدونم، فکر کنم عبارت قبل از المختص رو نخوندم، درسته؟ احساس میکنم نخوندم، بذارید بخونمش. بله عنوانمون اینه: المختص، المشترک، المنقول، المرتجل، الحقیقت و المجاز. خب ان اللفظ الواحد، فکر کنم نخوندم اینجا. بله ان اللفظ الواحد الدال علی معنا، لفظ واحدی که دلالت میکند بر معنایش، چه دلالتی؟ به احد دلالات الثلاث المتقدمه. حالا با هر کدوم از دلالت هایی که قبلا خوندیم، چه دلالت مطابقی، چه تزمانی، چه التزامی، حالا اینو بعدا تو حقیقت و مجازم پیاده میکنیم. اذا این لفظ، اذا نسب الی معنا، وقتی که نسبت داده میشه به معنای خودش، فهو علی اقسام خمسه، به پنج قسم تقسیم میشه. یعنی اللفظ به ما هو منسوب الی معنا یکی از این پنج قسمه. لأن معناها، چون معنای این لفظ، اما یکون واحدن یا واحده، ایزن خود لفظ واحده، معنا واحده، لفظ فرض اینه که لفظ واحده ها، تو تقسیم لفظ واحدیم، لفظ متعدد هنو بهش نرسیدیم. و یسمو المختص، به این میگن مختص. و اما یکون متعددن، گاهی معنای این لفظ متعدده. حالا و ما لهو معنن متعددن اربعت و انواع، اونی که لفظی که معناش متعدده چهار قسمه، یا لفظ مشترک، یا منقوله، یا مرتجله، یا بحث حقیقت و مجازی که میرسیم. فهذه خمسه تو اقسامه، این پنج تا قسم شد. حالا من مختص رو خوندم، المختص و هو اللفظ و هو اللفظ الذی لیس له الا معنا واحد فاختص به، مثل حدید و حیوان که توضیح دادم. بریم سراغ لفظ مشترک. دوستان مشترک چیه؟ اینجا به تعبیر مظفر مشترک لفظی، البته به اصطلاح منطق مظفریش، ایشون میفهمد زمانی که لفظ تعدد معنا داره، ولی این معانی هیچ کدوم سابقه بر دیگری وضع نشدن، انگار با هم توی دوره زمانی وضع شدن. این نیست که اول یه معنا وضع شده باشه بعد چند سال بگذره معنای دوم بیاد، نه، چون اون یکی میشه منقول و مرتجل که حالا بهش میرسیم. به این میگن لفظ مشترک. مثل چی؟ مثل لفظ عین که میگن در زبان عربی 70 معنا داره، 70 معنا. یا مثل لفظ جون، جون هست، جون غلام ابی عبدالله، اینم مشترک لفظیه، هم برای اسود استعمال میشه، هم برای اسود، جالبه، هم برای اسود هم برای ابی است. ببینید و هو اللفظ الذی تعدد معناه، این لفظ مشترک لفظی است که معناش متعدده. و قد وضع للجمیع کلا علاهده ها، لفظ برای هر کدوم علاهده وضع شده، برای این معنا یه وضع داره، برای اون معنای دیگه یه وضع. اینطور نیست که یه لفظ برای همشون با هم وضع شده باشه در یک جا، نه، یه بار برای این وضع شده، یه بار برای اون وضع شده، یه بار برای این. لذا این اصلا معانی مستقل از هم دیگه. ولیکن هر کدوم یه وضع دارن، ولی ولیکن من دون ای یسبق وضع اهول بعضها علی وضعه للآخر، بدون این که وضع این لفظ لبعضها، لبعض اون معانی سابق باشد علا وضعه للآخر، بر وضع این لفظ بر معانی دیگر. نه، وضعشون توی یه زمان اتفاق میفته، سبقی بر هم دیگه ندارن. مثل چی؟ مثل لفظ این، این الموضوع لحاست نظر، به حس بینایی میگن عین، چشم. و ینبوع الماء، به چشمه، اونجایی که آب داره میجوشه، باز میگن عین. و ذهب، به طلا هم میگن عین. و غیرها خیلی معنی داره، به جاسوس هم میگن عین، خیلی معنی داره. این لفظ این پس شد مشترک، یه سری معنا داره که هیچ سبقی هم بر هم ندارن. حالا که اینا دوستان بر هم سبق نداشته باشن، محل بحث ها، حالا توی یه میخوام وارد بشیم. مثال دیگه چی؟ و مثل الجون، لفظ جون، الموضوع للاسود والابیض. جالبه، گاهی معانی مشترک تضاد با هم دیگه دارن ها. اون هم وضع شده برای اسود و هم ابیض. یه کلمه دیگه بگید تو عربی اینطوریه، تو زیارت ها هم خوندید، بگید لفظ مولا. بله، گفتن جون مولا ابیذر. مولا هم معنیش عبد و بنده است، هم معنیش ولی و سرپرسته. جالبه، برادر بعضی زیارت ها داریم یا مولای، شبیه این تعبیری که عرض میکنم، انا مولاک، ای مولای من، ای سرپرست من، من بندتم. خیلی قشنگ، یا مولای، انا مولاک. خب، والمشترک کثیر فی اللغت العربیه، لفظ مشترک هم زیاد است در لغت عربی، خیلی مشترک لفظی داریم به این معنی. خب سومی چیه دوستان؟ این پنج قسم رو باید بتونیم از هم جدا کنیم و متباین بشن، یعنی مشترک غیر از منقول، غیر از مختص، غیر از مرتجل، غیر از حقیقت و مجاز. لفظ منقول چیه؟ ایشون میفهمد گاهی لفظ مثل مشترک معناش متعدده و وضعش هم علاهده است، یعنی برای هر کدوم از اون معنا جدا وضع شده، اما یه فرقی داره با لفظ مشترک. اونم اینه که وضع برای بعضی از الفاظ چی؟ سابقه بر وضع برای بعضی از الفاظ دیگه. یعنی این اول موضوع لهش یه لفظ دیگه بود، بعدن یه لفظ دیگه موضوع له این شد، مثلا 10 سال بعد، 5 سال بعد، 50 سال بعد، با یه قیدی که این قید ما رو از مرتجل جدا میکنه، منقول و مرتجل رو از هم جدا میکنه. بین اون لفظ اول، بین اون معنای اول و این معنای دوم یه مناسبتی هست، یه نسبتی هست. مثلا دوستان دقت کنید، الان لفظ سپر رو دقت کنید، معناش چی بود؟ همین گاردی که این حضرات توی جنگ ها به دست میگرفتن، سپر بودی که شمشیر نخورن. امروز شما دیگه به چی میگید سپر؟ سپر ماشین. هم برای او وضع شد، هم برای این چون یه مناسبتی با او داشت، برای اینم لفظ سپر وضع شد. این میتونه مثال لفظ منقول باشه. البته اگر بر اساس روح المعنای علامه طباطبایی بریم، اینجا دوتا وضع نداریم، مشترک معنوی میشه. حالا نمیخوام حالا تو بحثا برم. لذا شما یه وضع سابق دارید، یه وضع لاحق، برخلاف مشترک لفظی. مشترک لفظی که اینجا مضافه فرمود گفت مشترک است، سابق و لاحق نداشت، دو تا وضع داشتی در یه زمان. اینجا یه وضع سابق دارید، یه وضع لاحق با قید مناسبت. یعنی وضع لاحق الهام گرفته شده از وضع سابق، یه نسبتی با او داره، مناسبتی با او داره. مثل چی؟ دوستان صلات معنی لغویش چیه؟ یعنی دعا کردن. دعا کردن، درست شد؟ این قبل اسلام معنیش دعا بود، بعدن اسلام آمد لفظ صلات رو در چی استعمال کرد و بعدن در چی وضع شد لفظ صلات؟ در همین افعال 17 حرکتی که ما در طول روز انجام میدیم. این شد صلات. لذا یه موضوع له سابق داشت که دعا بود، یه موضوع له لاحق داشت که همین افعال نمازی ما بود. خب اما یه نسبتی بین اینها بود، نسبتشون چی؟ هر دو عبادتن، هر دو دعان. لذا میشه لفظ منقول، نقل شده است این لفظ از اون معنای اول و معنای دوم. خب و هو لفظ الذی تعدد معناه و قد وضع للجمیع کالمشترک. این وضعی لفظیه که معناش متعدده، پس از مختص جدا میشه. دقت کنید، و قد وضع للجمیع کالمشترک، مثل مشترک وضع شده وضع للجمعی یعنی چی؟ همون للجمعی الاهده، یعنی هر کدوم این لفظ یه بار برای این معنا وصل شد، یه بار برای اون معنا وصل شد. اما ولکن یفترق انهو، انهو به کی میخوره؟ جدا میشود، فرق میکند انهو یعنی ان المشترک. به چی؟ وجه فرقشیه به ان الوضع لأحده ها مسبوقون بالوضع للآخر. در لفظ منقول وضع برای یکی از معانی ساب مسبوق است بالوضع للآخر. یعنی چی؟ یعنی بعضی از معانی بعد از بعضی از معانی دیگه وضع میشن، لذا سبق و سابقیت و مسبوقیت بینشونه. اما مع ملاحظت المناسبت بین المعنیین فی الوضع اللاحق، وقتی که میخوای برای معنای دوم وضع کنی، نگاه میکنی که این معنای دوم با اون معنای اول یه مناسبتی داشته باشه که بتونی لفظ واحد بذاری براشون، لذا مناسبت رو لحاظ میکنی در لفظ لفظ منقول. مثل چی؟ مثل لفظ صلات. مثل لفظ صلات، الموضوع اولا لدعا، قبلا برای دعا استعمال میشد، موضوع لش دعا بود قبل اسلام اصلا. ثم نقل فی الشرع الاسلامی، منقول شد، نقل شد در شریعت اسلام، لهذه الافعال المخصوصه. هذه الافعال المخصوصه یعنی چی؟ این همه کارهایی که ما میکنیم، نماز از اول، از نیت تا سلام، از تکبیرت الاحرام تا سلام، من قیام و رکوع و سجود و نحوه ها. که چی این افعال؟ قیام و رکوع و سجده و تکبیرت الاحرام و تشهد و اینا. خب چرا ما برای این دومی هم لفظ صلات رو بحث کردیم؟ لمناسبت حال المعنی الاول، چون این معنای دوم، این افعال مخصوصه، مناسبتی داشت معنی اول چی بود؟ دعا بود. اینم یه نوع دعاست، یعنی یه نوع عبادته. دعا هم عبادت، اینم عبادته، لذا نسبتی با هم دیگه دارن. و مثل چی؟ مثل لفظ الحج، الموضوع اولا للقصد مطلقا. قبل از اسلام حج وضع شد برای مطلق قصد، اصلا حج یعنی قصد داشتن، قصد کردن. ثم نقل لقصد مکه المکرمه بالافعال المخصوصه والوقت المعین. بعد برای چی وضع شد؟ برای اون افعال عبادی حج، که چیه؟ که قصد مکه مکرمه کردن با اون افعاله. لذا یه رابطه با هم دارن، مناسبتشون چی؟ اون مطلق قصده، این قصد یه مکان مقدس خاصه. لقصد مکه المکرمه بالافعال المخصوصه والوقت المعین، دهه ذیحجه باشد، دهه اول ذیحجه باشد. و بفرمایید بله خدمت شما، احرام درش باشد و طواف باشد و تقصیر باشد و قربانی باشد و بله وقوف به منا وقوف به مشعر باشد و همین بحثایی که در حج وجود دارد. خیلی و ها کذا اکثر المنقولات فی عرف الشعر، خیلی از منقولات در عرف الشعر همینطورن. و ارباب العلوم و الفنون، و در خدمت شما که از صاحبان علوم و فنون هم همینه، اونا هم اینطوری خیلی از الفاظ کم کم نقل میدن برای خودشون. مثل چی؟ و منها لفظ و سیاره، الان برای ماشین استفاده میشه، و طائره برای هواپیما استفاده میشه، و هاتف برای تلفن استفاده میشه. اینا همه الفاظی هستند که قبلا هم یه معانی خدمت شما که عرض کنم مناسب خودشون رو داشتن، مثل سیاره یعنی سیر کننده، بعدا در اتومبیل استعمال شد، حقیقت شد. طائره که یه پرنده است، بعدا در هواپیما شد. هاتف یعنی رساننده خبر، که بعد در تلفن استعمال شد، امروز به موبایل هم میگن برید هاتف. ولی مویا در زبان عربی این کسی که ذائع در زبان عربی یعنی شایع کننده، پراکننده خبر، حتی دهنلق هم میگفتن مثلا. خب اینو گفتن چی در زبان مزیا؟ معنیش چیه در زبان عربی؟ رادیو، هی خبر میپراکنه، حرف میپراکنه. ایشون میگه در علوم و فنون هم همینه، خیلی زیاده ها. این زبان عربی بگردیم خیلی زیاده، زبان فارسی هم همینه. و نحوه ها من مصطلحات هذا العصر، و مثل این در مصطلحاتی که ما امروز در عصر خودمون داریم. خب والمنقول ينسب الى ناقله، منقول انتساب داده میشه به ناقل خودش. مثلا میگن فلان چیز منقول عرفیه، فلان چیز منقول شرعیه، یعنی عرف اینو نقل کرده یا شرع اینو نقل کرده. فان کان العرف العام، اگه ناقل عرف عام باشه، بله اینطوری بخونیم بهتره. فان کان ناقل و العرف العام، یعنی خبر کانه بخونیمش، اگر ناقل عرف عام باشه، قیل له منقول عرفی، به این منقول چی میگن اون وقت؟ میگن منقول عرفی، که لفظ سیارت و طائره، مثل لفظ سیاره و طائره. و ان کان ناقل العرف الخاص، یه عرف خاص باشه نه عرف عمومی، مثلا عرف ریاضی دانها، عرف فیزیک دانها، عرف فلاسفه، عرف متشرعه، که عرف اهل الشرع و المناطقه و النحات و الفلاسفه و نحوه، قیل له فلان لفظ منقول شرعی مثل صلات، او منقول منطقی او نحوی او فلسفی، داریم برای همه اینا، در فلسفه هم داریم، مثلا اصالت داریم، خیلی حال معانی مختلف که دیگه معنی عرفیشون رو نداره، معنی دقیق فلسفی داره، مثل امکان مثلا و هاکذا، اینا همشون میشه لفظ منقول. المرتجل، آقا لفظ مرتجل این منقوله، یعنی چی؟ یعنی یک معناش متعدده پس مختص نیست، دو یعنی معناش متعدده و برای هر کدوم وضع علاهده شده، دو سبق زمانی توش وجود داره پس مشترک نیست، و سه مناسبتی بین معنای اول و دوم وجود نداره لذا منقول نیست. و هو کل منقول بلا فرق الا انه لم تلحظ فيه المناسبه بین المعنیین، عین منقوله ولی در اون مناسبت بین دو تا معنا دیده نشده. و منه اکثر الاعلام شخصیه، مثل خیلی از اعلام شخصیه، آقا منم محمدم، اونم محمد، اونم محمد، طرف از شمر بدتر اسمش محمده، خب هیچ نسبتی با پیغمبر ما که نداره که، طرف خود شمر اسمش حسین، نسبت لازم نیست، نسبت لا اسمش طرف طاهره ولی تمام فسق و فجور رو ازش سر میزنه دیگه، پدر مادرش اسم گذاشتن دیگه، ارتجاله، مرتجله، لازم نیست مناسبتی بین این معنا و معنی اول باشه، مثل خیلی از اعلام شخصیه. آخرین قسم چیه؟ الحقیقت و المجاز، یعنی چی؟ دوستان لفظ یه بار تعدد معناش تعدد معنای حقیقیه، ببینید لفظ یه بار معناش واحد، یه بار متعدد، وقتی متعدده گاهی تعدد معنا حقیقی، یعنی همه معانی موضوع له اون لفظن که یا در یه زمان وضع شده میشه مشترک، یا تعدد زمانی داریم، اگه تعدد زمانی داریم یا مناسبتی بین وضع لاحق و سابق هست که میشه منقول، یا مناسبتی نیست که میشه مرتجل، این کل یه قسم. حالا قسم پایین تر، لفظی که معناش متعدده گاهی تعدد معناش همه حقیقی نیست، بعضی از معانیش حقیقین، بعضی معنای حقیقی اون نیستن که بهش میگیم معنای مجازی. دوستان معنای مجازی مثل چی؟ تو دیگه نحوم خوندید دیگه، یه کسی از دور داره میاد، شمشیری دستشه بسیار، بله اصلا امیرالمومنین رو تصور کنید در جنگ مثلا حنین یا خندق، یا بله در جنگ خیبر امیرالمومنین رفته مرحب خیبری رو وسط دونست کرده، در خیبر رو بله به قوت روحانیه یه دستی از جا کنده، حالا داره از صحنه جنگ برمیگرده. اینجا چی میگیم؟ میگیم جا اسدون، اسد الله الغالب اومد، شیر آمد. این شیر اینجا استعمالش مجازیه، چون این شیر اینجا استعمال شده در یه رجل بسیار شجاع، وگرنه موضوع لفظ شیر که چیز دیگریه، که اینجا استعمال میشه برای یک فرد شجاع، بهش میگن استعمال مجازی. یا در مورد حضرت عباس داریم، قمر و بنی هاشم، جا قمرون، این قمر یعنی چی؟ قمر که اون کره که تو آسمونه که، اما نه، هر چیزی که صورت و وجهی که زیبا باشد بله بهش میگیم قمر، لذا به حضرت عباس هم میگفتن قمر. بعضی وقتا ولی اینقدر این زیبایی زیاد میشه که قمر باید بیاد استعاره بگیر از حضرت عباس مثلا. بله بله، اینا دیگه معانی دیگه ای داره، جالب هم میشه. خب لذا اینجا معنا مجازی. حالا گاهی لفظ معناش متعدده ولی بعضی از معانیش معنای مجازی هن، به حد وضع و حقیقت نرسیدن. ببینید لفظ حقیقت و مجاز یعنی چی؟ لفظی که وصف حقیقت و مجاز داره. و هو لفظ الذی تعدد معناه، یه لفظی که معناش متعدده، ولکنه موضوع لأحد المعانی، فقط این لفظ فقط موضوع برای یکی از این معانیه. و استعمل فی غیره لعلاقه و مناسبه، استعمال میشه در بقیه معانی به خاطر یه علاقه مناسبتی، گفتم مثلا مناسبت شجاعت، مناسبت زیبایی و نورانیت، لذا لفظ قمر در او استعمال میشه، نه اینکه قمر وضع شده است برای این فرد، نه، قمر وضع شده برای اون کره‌ای که تو آسمونه، ولی چون همون کره روشن و زیباست، هم این فرد بسیار زیبا و نورانیه، ما لفظ قمر رو در او استعمال میکنیم. لعلاقتن و مناسبتن بینه و بین المعنى الاول الموضوع له، به خاطر اینکه علاقه و مناسبتی که بین این معنا مجازی هست و اون معنای اولی که موضوع له هست. من دون ای یبلغ حد الوضع، بدون اینکه برسه به حد وضع ها، اگه به حد وضع برسه که دیگه میشه یا لفظ منقول یا مرتجل که معناش متعدد یا مشترک، حالا اینجا میشه منقول. حالا دقت کنیم، فرض ما توی این قسمت پنجم اینه که معنا متعدده ولی همه معانی معانی موضوع له نیستن. من دون ای یبلغ حد الوضع فی المعنى الثانی، لذا فیسما، اون لفظ یسما حقیقتا فی المعنى الاول، در معنی اول استعمالش حقیقیه، و مجازن فی المعنى الثانی، و در دومی چیه؟ مجازیه. و یقال للاول للمعنى الاول معنى حقیقی و للثانی معنى مجازی، به اولی میگن معنای حقیقی، به دومی میگن معنای مجازی. و المجاز دائما یحتاج الى قرینه که تصرف اللفظ عن المعنى الحقیقی و تعین المعنى المجازی من بین المعانی المجازیه. مجاز همیشه قرینه میخواد. آقا میگی جا اسدون، من دارم اون ور نگاه میکنم، خودت قرینه، یا قرینه حالی یا قولی و مقالیه. یه بار میگی جا اسدون یرمی، یه شیری که داره تیراندازی میکنه داره میاد. بله، اینجا من از یه قرینه میفهمم که منظورت اون حیوانی که شیره نیست، منظورت یه رجل شجاعه. لذا دوستان، مجاز همیشه قرینه میخواد که تصرف، که صرف کند، انصراف دهد لفظ رو از معنای حقیقی، دیگه ذهن اون نره سراغ معنای حقیقی، و معین کند چی رو؟ معنای مجازی رو، من بین المعان المجازیه. حالا اینجا میگن هم یه قرینه صارفه میخوایم، قرینه معینه میخوایم. قرینه صارفه برای این که صرف کنه از معنای حقیقی، معینه برای این که از بین معانی مجازی مشخص کنه کدوم معنای مجازی مد نظر است. گاهی هم صارفه و معینه با هم یکی میشن. حالا این دیگه بحثایی که تو بلاغت انشاءالله مفصلتر میخونی، تو اصول دقیقتر از همه جا میخونی. خیلی خوب، دو تا تنبیه اینجا آقای مظفر داره که این انشاءالله جلسه بعد دیگه خدمتتون تنبیهات رو خواهم خون. یه تنبیه اینه که مشترک لفظی و مجاز رو نمیشه در استدلال‌های منطقی استفاده کرد مگر اینکه قرینه بیاریم، مگر نمیشه استفاده کرد. دومی هم اینه که لفظ منقول گاهی به صورت تعیینی اتفاق میفته و گاهی به صورت تعیونی اتفاق میفته. خیلی خوب، اینو دوستان عبور بکنین، دیگه میرسیم به ترادف و تباین. تقریرهای روزانه‌تون رو دوستان حتما بنویسید، تقریرهای روزانه‌تون رو بنویسید، تقریر روزانه‌تون خلاصه از دست نره، یعنی التفاتی بهش بکنید، توجهی بهش بکنید که خلاصه خدای نکرده بعدن اینطور نشه که خیلی بریم جلو و شما خیلی عقب بیفتید. این اصلا خوب نیست، اصلا خوب نیست. انشاءالله سعی کنید تقریر روزانه حتما خدمت شما که عرض کنم بتونید برسونید و از تمام وقتتون هم برای اینها استفاده بکنید. ما انشاءالله دوباره ای خدا توفیق بده جلسه تقریرخوانی هم انشاءالله ای خدا بخواد خواهیم داشت، انشاءالله رحمان. پس ما در مباحث الفاظ رسیدیم به خدمتتون که عرض بکنم بحث دلالت رو تمام کردیم، رسیدیم به تقسیمات الفاظ و الان در بحث تقسیمات الفاظ بودیم که تقسیمات الفاظ رو هم تا اینجاش رو طرح کردیم و خوندیم. ادامهش رو انشاءالله فردا خواهیم گفت و دو تا تنبیه مونده. بعد از دو تا تنبیه هم انشاءالله میریم سراغ بحث تقسیم بعدی الفاظ که به لحاظ تعدد لفظ اونجا مطرح میشد. انشاءالله الرحمن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.